به دلیل مهمی که از جانب اقیانوس به این سمت می آمد نمی توانستم چیزی را در بیرون ببینم. نور زرد ضعیفی از آلاچیقی که مادر موقع ساختن روف گاردن درست کرده بود ساطع می شد. حتما دیشب که رفته بودم بیرون روشنش کرده بودم. باید موقع برگشتن خاموشش می کردم. متوجه شدم در کشویی به اندازه درزی باز است. موقع بسته شدن به طور خودکار قفل شده بود. به همین دلیل هر وقت می رفتم داخل تراس آن را کمی باز می گذاشتم. وقتی برگشته بودم داخل باید در را پشت سرم می بستم. در هر وضعیتی هم که بودم دوباره بازش نمی کردم. دسامبر بود و اتاق من در طبقه دوم خانه دوبلکسی در واحد ساختمانی کنار اقیانوس بود. نمی خواستم هوای سرد به داخل هجوم بیاورد. مگر اینکه مادرم بودم که داشت دوران یائسگیش را می گذراند. این یعنی دیشب از این در بر نگشته بودم داخل. با توجه به جهت رد پاها، در کشویی باز و چراغ آلاچیق، معلوم بود از در ورودی آپارتمان آمدم. ولی چرا باید از در ورودی می آمدم؟ چرا سر و وضعم این شکلی بود؟ وضعیت اتاقم بر چه چیزی دلالت داشت؟ دوباره به ساعت روی پاتختیم نگاه کردم. 3 عدد قرمز روی پس زمینه سیاه می درخشیدند. 5:45. صدای آب جاری به گوشم نخورد، ولی باز هم ممکن بود مادر در حمام باشد. 10 دقیقه دیگر از اتاقش بیرون می آمد و وارد آشپزخانه می شد. باید قبل از پیدا شدن سر و کله او می دیدم اوضاع خانه به چه شکل است. در اتاقم را باز کردم و وارد راهرو شدم. چراغ را روشن کردم. رد پاهای خونی از در اتاقم به آن سر راهرو می رفتند و تا پله ها ادامه داشتند. به در تکیه دادم. ور خوشبین در سرم با نجوا گفت داری خواب می بینی. هنوز بیدار نشده ای. امکان نداره توی دنیای واقعی همچین چیزی اتفاق بیفته. به زور از در فاصله گرفتم. بعد با اکراه رد پاها را دنبال کردم. به بالای پله های تاریک رسیدم و حسگر حرکتی به کار افتاد. چراغ روشن شد. جای دست های خونینی روی نرده ها بود. همه جای پله ها هم رد پایی مانده بود. گیج و منگ به دیوار خونین کنار پله ها و خونی که جاری شده بود و روی پاگرد پایین پله ها جمع شده بود نگاه کردم. به دست ها، پولیور، شلوار و پاهای غرق خون خودم نگاه کردم. آیا روی پاگرد سر تا پا خونی شده بودم؟ چه کسی این کار را با من کرده بود؟ کم کم هول شدم و نمی توانستم فکر کنم. نه بشنوم و نه حس کنم. با بیحالی رفتم طبقه پایین. از کنار خون جمع شده روی پاگرد رد شدم و چرخیدم تا از پلکان بعدی پایین بروم. بریده بریده نفس کشیدم. سرم به تندی بالا آمد و عقب عقب رفتم. چشمهایم را بستم. ذهنم گزینه قابل قبولی را پیشنهاد کرد. هیچ مشکلی پیش نیومده. این واقعی نیست. تا مادرت نیومده بیرون برگرد توی اتاقت. یکم بخواب. همین که دوباره بیدارشی همه چیز مثل صبحای دیگه میشه. وره واقع بینه درون سرم مخالف بود. نه نمیتونی این قضیه رو سرسری بگیری. باید بفهمی داری خواب میبینی یا نه؟ اگه خواب نباشه باید بفهمی طبقه پایین چه اتفاقی افتاده و چرا با این سر و وضع از خواب بیدار شدی. اگه معلوم بشه خواب بوده باز هم وقت زیادی برای دوباره خوابیدن داری. چشمهایم را باز کردم. چراغ‌های طبقه پایین روشن بودند. کنار دیوار جدا کننده پله‌ها و آشپزخانه خون جمع شده بود. در خون جمع شده یک جفت پای برهنه دیده می شد. پاشنه ها روی زمین مرمری قرار گرفته بودند و انگشتان پاها به سمت سقف بودند. دیوار باعث شده بود نتوانم بقیه چیزی را که آنجا بود ببینم. طوری که انگار پاها را از مچ پا قطع کرده بودند تا مثل مجسمه به نمایش بگذارند. پاهای کی بود؟ یک عروسک؟ یک روح؟ با نگاه کردن از آن بالا جوابی نمی گرفتم. باید می فهمیدم قضیه از چه قرار است. دندانهایم را روی هم فشردم و به راهم ادامه دادم. روی هر پله خون و رد پا بود. جویبار خون از پله ها پایین رفته و به اتاق پذیرایی رسیده بود. وقتی به آخرین پله رسیدم تنها چیزی که می توانستم ببینم کیفیت مادی پاهای واقعی آدم بود. انگشت های نامساوی، قوس های بلند، پابندی که به دور مچ پای چپ بسته شده بود و زیوری از آن آویزان بود. دلم پیچ خورد و سکسکه هم گرفت. دلم می خواست برگردم به اتاقم. خودم را مجبور کردم که ادامه بدهم. با دودلی به سمت راست پیچیدم، به سمت در ورودی. خون مردابی مستطیلی از زیر پله‌ها تا ورودی آشپزخانه به وجود آورده بود. زنی درست وسط آن دراز به دراز افتاده و پاهایش به پله‌ها نزدیکتر بودند و سرش به سمت آشپزخانه بود. لباس خواب سفید گله‌گشادی به تن داشت. پاهایش صاف بود. دستهایش را روی سینه‌اش در هم گره کرده بود و موهای بلندش صورتش را پوشانده بود. شبیه به خواب و خیال ذهنی متوهم بود. یک قدم به سمتش برداشتم. بعد یک قدم دیگر و نزدیک آرنجش ایستادم. سرش عقب رفته و گردنش بریده شده بود. حتماً آدمی قوی این کار را با یک حرکت سریع انجام داده بود. با چاقوی تیز. گوشت دور زخم مثل آبشوش‌های ماهی سرخ بود. یک لحظه فکر کردم می‌تپد. عنبیه‌های تیره‌ای از زیر موهای ژولیده در چشم‌هایم نگاه کردند. من را به دام انداختند. به من دستور دادند نزدیک‌تر بیایم. اطاعت کردم. پاهای خشکم را خم کردم تا کنارش خم شوم. دست لرزانم را دراز کردم تا موهایش را از روی صورتش کنار بزنم. احساس می‌کردم دارم دست به جنایتی می‌زنم. یوجین؟ باز هم صدای مادر، همون صدایی که در خواب شنیده بودم. این بار ضعیف به نظر می رسید. نمی توانستم نفس بکشم. مغزم داشت منفجر می شد. همه چیز جلوی چشمهایم شناور شد. ستون فقراتم خم شد و پاهایم روی خون سر خورد. روی زمین ولو شدم و با کمک دستهایم شدت برخوردم با زمین را کم کردم. چشمهای زن مثل چشمهای گربه‌ای وحشت زده از حدقه بیرون زده بود. قطره های کوچک خون به موجه های تیره بلندش چسبیده بود. گونه هایش تو رفته و خط فکش مشخص بود. دهانش باز مانده بود. مادر، زنی که 16 سال پیش شوهر و پسر بزرگش را از دست داده بود. زنی که از آن موقع تا به حال من را دو دستی چسبیده بود. زنی که دی ان ای خود را به من داده بود. همه جا تاریک شد. حالم بد شد. نمی توانستم تکان بخورم. نمی توانستم نفس بکشم. انگار ریه هایم پر از شن داغ شده بود. تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که صبر کنم تا چراغ در مغز تاریکم روشن شود. دلم می خواست همه اینها خواب باشد. دلم می خواست ساعت درونیم زنگ بزند و من را از این کابوس بیرون بکشد. زمان به کندی سپری می شد. همه جا به طرز ترسناکی ساکت بود. ساعت پاندولی زنگ زد. ساعت 6 شده بود. از وقتی بیدار شده بودم نیم ساعت گذشته بود. این ساعت موقعی بود که مادرم دست از سر و صدا کردن در آشپزخانه می کشید و با اسموتی تهیه شده از شیر، موز، دانه کاج و گردو به اتاقم می آمد. صدای زنگ ساعت قطع شد ولی مادر هنوز در همون حالت کنارم افتاده بود. پس یعنی خواب نمی دیدم؟ مادر واقعا دیشب صدایم زده بود؟ برای کمک صدا زده بود یا برای جانش التماس کرده بود؟ زانوهایم به لرزش در آمد. قسمت پایین شکمم ناگهان سنگین شد. زیر نافم ناگهان تیر کشید. مثانه‌ام ورم کرد و نیاز فوری و شدید به ادرار کردن احساس کردم. همان فشاری بود که در کودکی وقتی خواب می دیدم نمی توانم تکان بخورم و قطاری باری به سمتم حرکت می کند احساس می کردم. زانو زدم و رانهایم را به هم چسباندم و با هر دو دستم رویشان خم شدم. عرق سردی از پشتم جاری شد. احساس حماقت می کردم. پتو و ملافه هایم خیس شده بودند و لباس خوابم به باسن و پشتم چسبیده بود. بوی ادرار همه جا پخش شده بود. سه شب متوالی یک اشتباه را تکرار کرده بودم. مادر عصبانی می شد. مگه بچه ای که یه دفعه جات رو خیس می کنی؟ ممکن بود ما را بنشاند و بازجویی من کند. راستش رو بگین. دو روز پیش بعد از مدرسه کجا رفتین؟ چی شد؟ من و برادر بزرگترم یومین در دبستان خصوصی نزدیک شینچون هر دو کلاس اول بودیم. مادر هر روز صبح که می‌خواست برود سر کار ما را سر راهش با ماشین به مدرسه می‌رساند. ویراستار انتشاراتی در پشت دانشگاه یونسه بود که فاصله زیادی با مدرسه نداشت. بعد از مدرسه می‌رفتیم به کارگاه نقاشی نزدیک محل کار او که بیشتر حالت مهد کودک داشت. به اندازه‌ای به مدرسه نزدیک بود که همیشه پیاده می‌رفتیم. خیلی وقتها توقف می‌کردیم تا خوراکی بخریم و سر راهمان با آنجا حواسمان پرت می‌شد. مادر همیشه نگرانمان بود. تذکر می‌داد نرین نزدیک ریل قطار، کنار جاده اصلی بمونیم، باشه؟ به او می‌گفتیم باشه، ولی گوش نمی‌دادیم. بعضی وقتها نه، بیشتر وقتها در طول ریل خط سئول به اویجانگبو قدم می‌زدیم و تا موچ پا در علف‌های هرز فرو می‌رفتیم. البته فقط قدم نمی‌زدیم. بازی هایی از خودمان در می آوردیم و مسابقه می گذاشتیم که ببینیم کداممان برنده می شود. ما ترسک بازی می کردیم که در آن دستهایت را در دو طرفت باز می کردی و در حالی که به آسمان نگاه می کردی روی ریل راه می رفتی. بازی پرش بلند هم انجام می دادیم. یعنی هر کسی از روی تراورس های بیشتری می پرید برنده می شد. بهترین بازی ما بازی بقا بود. همیشه مساوی می کردیم چون سلاح های ما یکی بود. مسلسل های سبک اسباب بازی تایید شده از جانب مادر که فقط تق 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 صدا می دادند و کار خاص دیگری نمی کردند. اما سه روز پیش در کوله پشتی های من عینک ایمنی و تفنگ های بادی با ساچمه های پلاستیکی را که پدرمان از سفری کاری به آمریکا برای من آورده بود گذاشته بودیم. مادر از آنها خوشش نمی آمد ولی جای ساچمه ها روی بدن من نمی ماند. در روزهایی که یومین حضور داشت خیالش راحت تر بود. خیلی شوق و ذوق داشتیم. آن روز در کلاس توجهی به درس نمی کردیم چون هر دو داشتیم به ایستگاه شینچون فکر می کردیم. آن روز به محض اینکه مدرسه تمام شد عینک های ایمنی من را زدیم و روی ریل ها و در بیابان های مجاور که به ایستگاه مشرف بود پرسه زدیم و به طرف یکدیگر تیراندازی کردیم. هر کس تیرهای بیشتری می خورد می باخت. مادر و کارگاه نقاشی را فراموش کردیم و متوجه نشدیم چقدر زمان گذشته است. همه ی گلوله ها را مصرف کرده و مساوی کرده بودیم ولی هنوز آماده تمام کردن بازی ما نبودیم. به همین دلیل برای تعیین برنده بازی ابدا کردیم. مسابقه تا ایستگاه. هر کس زودتر می رسید برنده می شد. تا سه شمردیم و من به سرعت دویدم. از اول کمی یومین جلوتر بود ولی طولی نکشید که کنار هم قرار گرفتیم. نزدیک خط پایان من چند قدم از او عقب بودم. زمانی که به خط پایان یعنی ریل قطار رسیدیم او داشت دوان دوان از سراشیبی آن طرف پایین می رفت. قطاری از دور با سرعت به طرف ما می آمد. من می دانستم باختم ولی تسلیم نشدم. از روی ریل پریدم. کوله پشتیم موقع پریدم به آرنجم خورد و باعث شد تفنگم از دست عرق کردم بیفتد. آن طرف ریل از سراشیبی به پایین غلطیدم. سریع بلند شدم و به پشت سرم نگاه کردم. قطار همچنان با سرعت جلو می آمد و دود از موتورش به آسمان بلند می شد. خیلی زود تفنگم را خورد و خاکشیر می کرد. بدون اینکه فکر کنم به سرعت برگشتم روی ریل. حالا قطار به اندازه ای نزدیک بود که می توانستم ببینم قطار باری است. ولی نمی توانستم تسلیم شوم و تفنگم را از دست بدهم. یومین فریاد زد: یوجین! صدای سوت قطار بلند شد ولی به قطار نگاه نکردم. در حالی که چشمم فقط به تفنگ بود خودم را به جلو پرت کردم. وقتی قطار صدا کنم با سرعت عبور کرد تفنگ در دست از سراشیبی پایین رفتم. شنیدم که یومین داد زد: بدو! با سرعت دویدم. مبادا مأمور قطار آن را متوقف کند تا برگردد و من را بگیرد یا مأمور ایستگاهی که از جایی نگاه می‌کرد پلیس خبر کند. ما تو مبهوت شده بودم و کاملا انتظار داشتم یک نفر پس گردنم را بگیرد. جلوی کارگاه نقاشی به یومین رسیدم. یونیفرمم پاره و صورتم گلی و موهایم سیخ شده بود. مربی نقاشی شلوارم را دوخت و صورتم را شست. ادعا کردیم وقتی داشتیم با هم مسابقه می دادیم در حیات زمین خوردیم. به هیچ کس نگفتیم واقعا چه اتفاقی افتاده است. مشکل از همون شب شروع شد. به محض اینکه خوابم برد خودم را در برهوت کنار ریل یافتم. وقتی قطار با سرعت به سمتم آمد تفنگم را برداشتم. وقتی چشمهایم را باز کردم دیدم تختم و بدنم خیس است. همین اتفاق شب بعد هم تکرار شد. شب سوم پیژامه خیسم را درآوردم و روی تختم پرت کردم. بعد در حالی که بالشم را بغل کرده بودم رفتم داخل اتاق یومین. رفتم زیر پتو و کنار برادرم دراز کشیدم. بوی چمنهای بعد از ظهر آن روز را حس می کردم. بوی بد ادراری که به من چسبیده بود از بین رفت. چشمهایم را بستم. همان خواب قبلی را دیدم. اما این بار درست قبل از اینکه بدوم روی ریل یومین کنارم سبز شد و داد زد: قطار داره میاد. بقیه آنسال را در اتاق او خوابیدم و تا بهار سالی که 9 ساله شدم ادامه دادم. همان سالی که او مرد.